هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشد، سلامت باشید و بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین. تقدیمتان میگردد برنامه جاذبه های ایران زمین، تقدیمتان میکردد از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. سپاس که قصد همراهی دارید، با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، برنامه جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور خوب شما خوبان میکنیم با سفر به شهر دامغان و معرفی جاذبه های این شهر خدمت شما عزیزان از طریق یک گزارش. همکار خوبم بابک زیدی دامغان را به شما معرفی می کند. دامغان با عنوان کهن شهر، شهر صد دروازه بزرگ معروف است. همراه باشید با این بخش و بابک زیدی. بابک زیدی همکار خوبم گزارش از دامغان تهیه کردند و مسجد جامع دامغان را به شما خوبان معرفی کردند. با این بخش همراه شوید و بشنوید این گزارش را.
مسجد جامع دامغان از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری این شهر به شمار میاد که از نگاه مسئولین سازمان میراث فرهنگی استان سمنان مورد توجهه و به همین دلیل این بنای تاریخی رو در 15 دی ماه سال 1310 با شماره ثبت 81 در فهرست آثار ملی کشور قرار دادند. بانی اولیه این مسجد به طور دقیق مشخص نیست، ولی در منابع این گونه اومده که میرزا محمد خان یا سپه سالار اعظم قاجار و شخص دیگری با نام حاج شیخ محمد کاظم به عنوان بانیان بخش‌هایی از مسجد ذکر شدند. اهمیت این بنا رو میشه از دید صاحب نظران و باستانشناسان اقصی نقاط جهان متوجه شد، همونطور که باستانشناسی با نام کریستی ویلسون در مورد این بنا ادعا کرده که اگر کاشیکاری بالای مناره این مسجد همزمان با ساخت اون انجام گرفته شده باشه، میتونه اون رو به عنوان قدیمی ترین تزیین کاشیکاری در نمای خارجی بناها قلمداد کرد. همچنین آقای شهریار عد از باستانشناسان معاصر کشورمون در مورد این بنا اینگونه نوشتند: کتیبه کاشیکاری روی مناره این بنا رو نمیشه مجزا از مناره به حساب آورد. با این استدلال که معمار بنا محل قرارگیری کتیبه رو پیشبینی کرده بوده و حروف روی اون با حروف نقش بسته بر کتیبه آجری مناره هماهنگند. اما همونطور که برای من جای سوال بوده، برای شما دوستداران آثار تاریخی کشور هم سوال شده که چرا اکثر مورخین به کاوش در مورد مناره این مسجد پرداختند. به همین منظور در مورد این مناره توضیحاتی از آقای شکرزاده، راهنمای حوزه گردشگری شهر دامغان گرفتیم که پیشنهاد میدم حتما رو با دقت گوش کنید.
مسجد جامع دامغان 4 بنای تاریخی شاخص داره. یکی از اونها مناره مسجد که در 7 طبقه ساخته شده، 7 عدد مقدسی بوده و در از دوره سلجوقیان یا غزنویانه. بین سلجوقیان و غزنویان 10 اختلافه. بین این مناره و مناره مسجد تاریخانه 10 اختلافه. یکی از شاخصهای این مناره اون کاشیکاری لاجوردی که بالا قرار داره هست و میگن، من هر جایی که میگم به شما میگن، یعنی اینکه در کتب تاریخی نیومده، ولی خب ارتفاع این مناره از این حد بیشتر بوده، 4 بیشتر بوده و در زلزله که 953 میلادی اتفاق میفته 4 از این مناره تخریب میشه. یکی از جاذبه های این مناره اینه که روی صفحه صاف قرار گرفته و روی ساختمون نیست و خارج از ساختمون هم نیست. بعضی از مناره ها روی ساختمون و کنار بنای ساخته میشدن، این روی پلن صافی قرار گرفته و هیچ شاخصه اطرافش نیست. این مسجدی که الان شما مشاهده میکنید در کنار مناره قرار گرفته، در حالا سده جدید ساخته شده و این شبستان برمیگرده به یک دوره، شبستان این طرف برمیگرده به یک دوره و شبستان اون طرف که زیباترین شبستان مسجد هست، شبستان دوره قاجاری است که به سپهسالار خان معروفه که داماد ناصرالدین شاه بوده و داستان خاصی رو داره که انشالله توی خود شبستان در خدمتتون هست.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بنای تاریخی مسجد جامع دامغان هم مانند همه آثار تاریخی موجود در کشورمون در طول زمان دچار تخریب‌هایی در بنای اولیه شده و طبیعتاً نیاز به نوسازی داشته. اما خوشبختانه این بنا در طول تاریخ مورد غفلت واقع نشده و چند مرتبه مرمت‌هایی درش انجام گرفته که همین مطلب موجب شده تا همچنان با گذشت زمان زیبایی و شکوه خودش رو حفظ کنه. همونطور که آقای شکرزاده فرمودند، این مسجد از 3 شبستان تشکیل شده و یک ایوان با ارتفاع 16 متر و دهانه 17 متری داره که در تصویر مشاهده میکنید. این ایوان متمایز از سایر ایوانهای مسجد هست و محراب مسجد هم در همین ایوان میانی واقع شده. این ایوان در دوران حکومت صفویان بر این مرز و بوم بنا شده و 2 شبستان در زمان حکومت پهلوی اول، و اما زیباترین شبستان که دارای معماری منحصر به فرد قجریه در ضلع جنوبی مسجد قرار داره. برای رسیدن به این شبستان باید از درب چوبی عبور کنیم و بعد از گذشتن از دالونی به داخل شبستان ورود کنیم. ترجیح میدم اضافه تر صحبتی در مورد این شبستان نداشته باشم و باقی توضیحات رو به طور دقیق از خود آقای شجرزاده دربارش بشنوید.
آقای شجرزاده، اسم این شبستان که داخلش هستیم چیه؟
این شبستان سپهسالارخانه. سپهسالارخان داماد ناصرالدین شاه بود که از دربار اخراج شد. بعد از اینکه اخراج شد به شهر امیریه که در 20 کیلومتری غرب دامغان هست میاد، اونجا ساکن میشه و خانه دختر ناصرالدین شاه در اونجا یکی از جاذبه‌های دیدنی و گردشگری شهر امیریه است. اما این شبستان که شبستان هم تابستان است هم زمستانه، از لحاظ زیبایی و خدمتتون عرض کنم معماری فقط با آجر نمایش داده میشه و اون چیزی که دیده میشه قابل رؤیت آجره. دو تا نکته خیلی مهم در معماری اینجا وجود داره. یکی بحث ایرکاندیشن اینجاست که بحث تهویه هواش، که این لوله‌ای که در کف شما می‌بینید انتهاش به باقی هست که در پشت باغ یه تونل بازی هست. از خاصیت اون لوله‌های مویی استفاده کردن، فشار هوای زیاد وارد فشار جریان هوای کمتر میشه، باغ آبیاری میشده، رطوبت توسط لوله‌های تنپوشه کشیده میشده به داخل خودش و اون رطوبت و جریان هوا وارد اینجا میشده. اگر شما دمای بیرون و داخل شبستان رو بگیرید حداقل 7-8 درجه اختلاف دمای بیرون و
خنک‌تره.
بله، در زمستون ها برعکسش بوده، کف رو میبستن و از بالا استفاده میکردن به خاطر اینکه هوا بیاد. اگه دستتون هم اینجا نگه دارید جریان هوا الان دیگه خیلی کم شده. بله، به خاطر اینکه اون لوله ها انتهاش بسته شده، باغ از بین رفته، ولی الان با اینکه کمه از این لوله ها هنوز هم هوا وارد خدمتتون هستم شبستان میشه. یکی دیگه از جاذبه های اینجا این ستون ها هستن و انتقال صوتی که توسط شیخ بهایی انجام شد.
میخوایم سری به مرکز این شهر بزنیم و یکی از آثار تاریخی هزاران ساله این شهر رو بهتون نشون بدیم. مکانی با نام برج چهل دختر که در محوطه امامزادگان محمد و جعفر قرار داره. گروهی از محققان بر این باورند که نام چهل دختر یا چهل دختران رو میشه به دوران پیش از اسلام بر این برج نسبت داد. در واقع این محققان بر این اعتقاد دارند که احتمالاً برج رو در ابتدا با خشت خام ساختند و در دورانی بین قرن 4 و 5 هجری قمری به امر شخصی با نام ابو شجاع که هویت این شخص هنوز به طور کامل مشخص نیست مرمت شده. جالبه بدونید که طراحی و ساخت این برج قدیمی شباهت بسیاری با برج طغرل در شهر ری تهران داره. با توجه به اسناد و متون ثبت شده به نظر میرسه که برج همانند بسیاری از بناهای عصر میانه که بیشتر به منظور آرامگاه، زیارتگاه و یادبود ساخته میشدند، به عنوان یک آرامگاه خانوادگی احداث شده. بابک زیدی.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، تشکر میکنیم از همکار خوب ما و گزارش مفصل و کاملشان. وقت برنامه جاذبه های ایران زمین در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.